برنامه‌های شما.
به نام حضرت عشق، خانم ها، آقایان، هموطنان و همشهریان جان، سلام بر روی ماهتون، وقت شما بخیر، امیدوارم حال دلتون اردیبهشتی و ایام به کامتون باشه. صدای داوود نعمتی رو میشنوید با افتخار به عنوان موجی کارشناس برنامه گفتاورد از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. حدود 30 دقیقه مهمان شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران هستم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. قبل از معرفی مهمان حضوری محترم برنامه خدمتتون عرضم که میتونید از طریق شماره تلفن 021-2265-2465 و 2265-2466 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران360 در نرم افزار بله و ایتا با ما همراه باشید و ما رو دنبال بفرمایید. خب در این قسمت از برنامه گفتاورد با موضوع چالش‌های حوزه ویراستاری، مترجمی و نویسندگی کتاب در خدمت میهمان ارجمند برنامه جناب آقای بهروز سفرزاده، سرپرست محترم بخش تألیف در مؤسسه لغتنامه ده خدا هستیم. تقاضا میکنم با شنونده‌های عزیزمون سلام علیکی اگه دارید بفرمایید که در ادامه گفتگو رو آغاز بکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، وقتتون بخیر، در خدمتم.
بسیار عالی. خدمت شما عارضم که ویرایش کتاب یکی از عواملیه که تأثیر فراوانی رو در بهتر شدن اثر داره و میتونه فروش اون رو به تعبیری بیشتر بکنه، البته زیره به کرمان میبریم. این روزها نقش ویراستاری توی بیشتر کشورهای دنیا جا افتاده و ویراستار از احترامی برابر با خود نویسنده یا مترجم برخوردار هست، اما متاسفانه این معقوله توی کشور خودمون یه مقدار مبهمه و جامعه نگاه درست و کاملی به این حرفه یا به این شغل نداره متاسفانه. مشکلات اصلی حوزه ویراستاری رو این حقیر میتونم اینجوری بر بشمارم که درک نشدن درست ضرورت ویراستاری میتونه یکی از مشکلات یا چالشاش باشه، یعنی به تعبیری ناشر یا نویسنده و مترجم حق نداره برای کاهش هزینه هاش از ویراستاری صرف نظر بکنه. مشکل بعدیش نشناختن کار خود ویراستار هست که این شغل با نمونه خوانی آثار یه جاهای اشتباه گرفته میشه متاسفانه. کار ویراستار پیدا کردن غلط املایی و گذاشتن نقطه ویرگول فقط نیست. مشکل بعدیش نبودن انگیزه کافی هست، چون وضعیت نشرم توی شرایط خیلی مناسبی به سر نمیبره. متاسفانه اهالی فرهنگ من جمله ویراستار هم از این بابت لطمه میخوره. مشکل بعدیش نبود شرایط مالی مناسب هست. فکر میکنم میزان دستمزدهای ویرایش به شدت پایینه. پرداخت اون چیزی که خاطر خودم هست 300 تومان الا 700 تومان برای کتاب مثلا 250 صفحه‌ای یا 300 صفحه‌ای انگیزه ای رو برای ویراستار برای وقت گذاشتن روی معقوله به تعبیر نمیذاره. چالش بعدیش یا مشکل بعدیش نبود نیروی کار مناسبه، یعنی چون پرداختای این حوزه‌ام توی حداقل هست، اون نیروی متخصص هم اگه تخصص خاصی داره خیلی راغب نیست که به این حوزه ورود پیدا بکنه. یا مثلا مشکل دیگه ای از به تعبیری بیماری خود صنعت نشر هست، یعنی اگه مشکلات صنعت نشر کشور حل بشه به سوددهی برسه، به عنوان حوزه اقتصادی اگر بشه بهش نگاه کرد، افراد بیشتری مشتاق میشن که ورود پیدا بکنن به این حوزه. و مورد آخری که مد نظرم هست اینه که یک صنفی یا یک اتحادیه تخصصی هم برای این حرفه هنوز به اون طوری که باید شکل بگیره شکل نگرفته. ما البته انجمن اهل قلم رو داریم، انجمن صنفی ویراستاران رو داریم، ولی پوشش کشوریش یا ملیش به اون مقداری که باید قدرت پیدا بکنه برای اینکه مطالبات و امنیت شغلی برای این ویراستاره عزیز ایجاد بکنه رو، یا اون هماهنگی لازم رو بتونه با این صنعت برای اینها به ارمغان بیاره، متاسفانه وجود نداره. میخواستیم ببینیم که خب حالا نظر شما در این رابطه چیه؟
بله، بسیار خب، ممنون از توضیحاتی که دادین. من اول یه توضیح خدمتون بدم که زبان خب در اصل شفاهیه، یعنی بله. اصل زبان گفتار و شکل شفاهیشه. ما هرچی بخوایم میگیم دیگه، الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، هر جور بخوایم حرف میزنیم راحت حرفمونو اصلاح میکنیم. من الان اگه توپق بزنم راحت همونجا اصلاحش میکنم.
بله.
خب مشکل نیست. اگر جمله رو غلط بگم، اگه منظورمو غلط برسونم، راحت با یه توضیحی برای شما اونو درستش میکنم. این جنبه شفاهی زبانه. اما وقتی مکتوب میشه، نوشته مکتوب میشه، دیگه یه جورایی ثبت میشه و تثبیت میشه و من دیگه اون امکانات گفتار رو ندارم. یعنی باید فقط یک صورت بنویسم، اون صورتم باید درست باشه که خواننده، کسی که داره نوشته منو میخونه، بخونه و بفهمه و اگر خواست برگرده دوباره بخونه. وقتی ما شفاهی حرف میزنیم بر نمیگردیم دوباره حرف طرفو بشنویم، چون امکانش وجود نداره دیگه.
بله.
باد حواس دیگه حرف. به همین دلیل مکتوب از شفاهی، از ملفوظ به اصطلاح یه فرق، یعنی در واقع با شفاهی داره مکتوب. مکتوب ثبت میشه و دوباره خونده میشه، بارها و بارها خونده میشه، روش تأمل میشه، دقت میشه، میشه موشکافی کرد. به همین دلیل اینجاست که مسئله ویرایش پیش میاد، اینجاست که لزوم ویرایش رو ما میفهمیم. شما نمیتونید همون چیزی که میگید با همه اشتباهاتتون عیناً بنویسین، تکرارها، اشتباهات، غلطاتون رو بنویسین و اینو بکنید یک متن و بدید به خواننده. پس خواننده میگه چرا انقدر متن شما اشتباه داره؟ بله. اگه میگم وقتی شفاهیه ما این مشکل رو نداریم، چون همونجا فوری من درستش میکنم. من الان یه کلمه رو اشتباه بگم میگم ببخشید درستش فلان بود.
بله.
حالا اگه کتبی باشه چیکار باید بکنم؟ اینجاست. بله. که مسئله ویرایش و ویراستار معلوم میشه نقشش. خب ویرایش یعنی چی؟ یعنی این که من نوشته‌ای که می‌نویسم درست باشه، منظورم رو درست بیان کنم، چیزی که میخوام رو برسونم به مخاطب، مخاطب منظور منو درست بفهمه، اشتباه نفهمه، کج فهمی نباشه. بعد قواعد زبان درست توش رعایت بشه، همه اصول سر جاش باشه، جمله بندی، کاربرد واژه ها، همه اینا توش رعایت بشه، این میشه ویرایش. خب نویسنده وقتی مطلبو مینویسه، کسی که مطلبشو مینویسه میخواد اون حرفشو بیان کنه، طبیعی همه میخوان منظورشونو بیان کنن، اما ذهن، هر ذهن یه سمت و سویی داره، به یک جنبه هایی توجه میکنه و از بعضی جنبه ها غافل میشه. ویراستار حالا چی کار میکنه؟ ویراستار میاد اون متن رو میخونه، اون جنبه هایی که نویسنده به هر دلیلی ازش غافل بوده رو اون جبران میکنه. یعنی ویراستار در واقع کمککار، دستیار نویسنده است و اصلاحگر و تکمیل کننده نوشتشه. بنابراین و هیچ نویسنده ای هم نیست که بگیم کاملا کارش درسته و هیچ ایرادی نداره و مولا درزش نمیره. نه، امکان نداره. کسی اگه علامه دهرم باشه، اگه هر چقدرم استاد نگارش باشه، باز از یه چیزایی غافل میشه دیگه. انسان دیگه، به هر حال انسان جایز الخطاست. حالا من یه نمونه بگم از یه نویسنده معروف فرانسوی، گوستاو فلوبر. گوستاو فلوبر نویسنده، رمان نویس معروف فرانسوی در قرن 19. ایشون به وسواس معروفه، یعنی از لحاظ شدت وسواس در نگارش. بعد یه حرفایی در موردش هست، یعنی خودش گفته. حالا یه نمونه شما من میگم ببینید وسواس تا کجاست. میگه که من یک صبح تا ظهرم صرف گذاشتن یک ویرگول شد و تمام بعد از ظهرم صرف برداشتن اون ویرگول شد. من فکر میکنم این آدم فکر میکنه که واقعا اینا دروغه یا مثلا مبالغه است، ولی واقعا اینجوری بوده. میگن عرق میریخته تا مثلا یه جمله بنویسه، تا یه کلمه بنویسه. خب بعد نتیجهش میشه اون شاهکارهایی که اون در ادبیات فرانسه به وجود اومده، رمان‌های مشهوری که نوشته و خب دیگه همه میدونن. میخوام بگم که البته همه اینجوری نیستن. خب طبعا اون، من بعید میدونم کسی بتونسته کار اونو ویرایش کنه، همچین نویسنده ای رو. ولی خب مگه چند درصد نویسنده های ما اینجوری هستن؟ عموما نویسنده ها می نویسن و سری میگذرن و میرن. بنابراین باید یک کسی به نام ویراستار باشه که کارشون رو ببینه، بازبینی کنه، اشتباهاتشون رو برطرف کنه. اما خب معمولا همونطور که شما اشاره کردین، معمولا غفلت میشه از این مسئله، معمولا ویرایش نمیشه، نوشته بدون ویرایش میاد. در مثلا اخبار، در نوشتن اخبار این شتاب زدگی باعث خیلی اشتباهات میشه.
بله، البته اینم من جسارتا عرض بکنم که تو بخش خبر حالا ویراستاری یه محیط آرومی هم میخواد، توی بخش خبر خب انقدر هیاهوی و نمیدونم خبرهای مختلف و زنگ و تلفن و این چیزا پیش میاد که برای بحث گویندگی و اجرا و چه میدونم بحثای خبری یه جورایی این معمول هم هست. البته شما فرمودید که انسان جایز الخطاست، این حقیر همیشه میگم ممکن الخطاست،
ممکن الخطا، بله
ممکنه که انسان خطا بکنه، ما خیلی جایز نیستیم که بخوایم خطا داشته باشیم. خیلی ممنونم. ویراستار جام سفرزاده اگر بخواد اخلاق حرفه‌ای رو هم رعایت بکنه یه سری موارد رو باید در نظر بگیره، مثل اینکه مدام باید بیاموزه، مدام باید مطالعه بکنه.
بله درسته.
باید به یک زبان خارجی حداقل یه مقداری عربی رو بهش تسلط داشته باشه، چون قسمت زیادی از زبان ما با این زبان آمیخته است.
بله کاملا درسته.
باید مطالعه پردامنه داشته باشه، مطالعه گسترده داشته باشه توی حوزه ادبیات، در حوزه دستور زبان، در حوزه شعر. اطلاعات عمومی، روزنامه بخونه، مجله بخونه، به هر ترتیب. هر جایی اگر اشتباه کردم بفرمایید.
خواهش میکنم. نه درست میفرمایید، کاملا درست.
عرض میکنم توی رشته خاصی باید تخصص پیدا بکنه، مثلا در حوزه کشاورزی این بیشتر مشاهده میشه که خیلی از کتابای ما مثلا در حوزه کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی یا حوزه‌ای که ذیل خود کشاورزی هستن خیلی به ویراستاری و ویرایش اهمیت داده نمیشه. بنابراین ویراستار اگر بتونه در یک رشته هم بتونه تخصص پیدا بکنه و ویراستار یک رشته تخصصی به خصوص اگر رشته تحصیلی خودش باشه یا مورد علاقش باشه بتونه کار رو ادامه بده، اینم خیلی بهش کمک میکنه. باید زمان نگر و زمان بندی رو هم مد نظر داشته باشه، مثلا ساعت بگیره که آقا در یک صفحه چقدر بتونه مثلا ویرایش انجام بده که اینو نم نم بتونه سرعت ویرایش خودش رو بتونه بالا ببره، یا از ابزار مناسب بتونه استفاده بکنه. حالا بحثای کامپیوتر و کاغذ و مداد و چه میدونم پاککن و عینک و یا مثلا چراغ مطالعه اگه اشتباه نکنم، یا مثلا میز استانداردی اگر داشته باشه که بتونه راحت به کارش بپردازه، و اینکه مراقب سلامتش هم باشه دیگه، یعنی بحثای کمردرد و گردندرد و چشدرد و سردرد ها هم اینا هم موضوعاتی هستن که با همراه ویراستار در راسته کارش به وجود میان. اینکه بتونه ورزش بکنه، موسیقی خوب گوش بده، پیاده روی بتونه داشته باشه یا سرگرمی حداقل داشته باشه، بتونه یه فیلم خوبی ببینه، بتونه یا موقع ویراستاری خوراکی کنارش باشه بتونه خوراکی بخوره. یا سختی های ویراستار باید سختی های خوندن مخاطب رو هم کم بکنه، از لحاظ فونت و صفحه آرایی و چه میدونم اون زیبایی هایی که میتونه متنی داشته باشه که چشم مخاطب رو خسته نکنه، و اینکه بتونه تقلب ها رو هم بگیر از خدمت شما. یه خود گفتنش سخته برام از نویسنده، بتونه کپی برداری اگر هست، اگر رفرنسی داده نشده یا سرقت ادبی هست، حداقل بتونه اینا رو گوشزد بکنه. ویراستاری یه داستان به خصوصی برای خودش داره. حقیر خیلی احترام ویژه‌ای برای این عزیزان قائل هستم و خودم رو به عنوان یک سرباز کوچک در این حرفه میشناسم. میخواستم بدونم که از لحاظ حرفه، حرفه ویراستری، اگر نکته اخلاقی دیگه‌ای هست که این حقیر بهش اشاره نکردم شما حتما بفرمایید، و اینکه حاشیه شغلی اینا، امنیت شغلی اینها به چه صورت، اینا کجاها میتونن مثلا در مؤسسه شما در لغتنامه ده خدا، آیا مثلا واحد جداگونه‌ای برای این عزیزان هست، یا مثلا بحث اقتصاد اینها الان به چه صورت هست؟
بله بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. یه نکته کلی رو من بگم، مردم ما برای هر چیزی حاضرن پول بدن، هر چیزی منظورم چیزهای مادیه، مثلا ماشین بخوان بخرن، نمیدونم پفک بخوان بخرن، پنیر، نمیدونم هر چیزی، یا بخوان مسکن، بحث مسکن باشه، بخوان هزینه کنن، راحت هزینه میکنن. وقتی به مقوله زبان میرسیم ما، مردم حاضر نیستن هزینه کنن، یعنی مردم حاضر نیستن بابت زبان و واژه پول بدن.
البته برای زبانهای خارجی و غیر زبان،
بله بله اون بله، نه منظورم مادری. زبان مادریه،
بله بله
بله, بله. بله. کلاس زبان رفتن، بله. بله مثلا اون شهریایی که کلاس زبان ها دارن اگه اونا هر سال افزایش پیدا کنه هیچ مشکلی نیست،
بله.
ولی ویراستارای بیچاره دستمزدشون ببینید ببینید چجوریه، واقعا به صرفه نیست. یعنی با این وضعیت تورم و این مشکلات اقتصادی که ما داریم واقعا کار ویرایش به صرفه نیست برای عموم ویراستارا. کمتر پیش میاد که ویراستاری از دستمزد خودش راضی باشه. میگم برای اینکه خیلی ما حاضر نیستیم بها بپردازیم برای زبان، برای زبان مادرمون، برای زبان فارسی. بعد کتاب که قیمتش میره بالا مردم دیگه وحشت میکنن. کتابی که قبلا مثلا با قیمت 200 هزار تومان در اومده پارسال پیرارسال الان قیمتش دو برابر سه برابر شده، 600 هزار تومان 700 هزار تومان. خب مردم میترسن، اصلا وحشت میکنن، من اصلا حاضر نیستم همچین بهایی بدم برای این کتاب. میگم مسئله مقایسه مسائل مادیه و مسائل معنوی. بعد اینکه فرمودین ویراستارا چه مسائل و مشکلاتی دارن، خب مثل هر کار دیگه اینا مشکلات و مسائل خودشو داره. این که تشکیلاتی ویراستارا دارن یا نه، تشکیلات هم دارن، انجمن صنفی ویراستاران هست، اما همونطور که شما فرمودین
عرض کرد
خواهش میکنم، این انجمن خیلی هنوز اون جایگاه خودشو پیدا نکرده. دوستان من اونجا هستن، من خودم عضو هیئت مدیره بودم یه مدتی، خیلی خوب تلاش میکنن، سعیشون رو میکنن، اما اون نفوذ و بردی که باید داشته باشین انجمن هنوز در سطح کشور نداره.
انشالله که پیدا بکنه. به هر ترتیب ما در برنامه گفتاورد سعی میکنیم خورده متفاوت، رویکردهای متفاوت تحولی داشته باشیم در رابطه با دغدغه و موضوعات خاص.
بله ببخشید من یه چیزی هم شما اشاره کردی من توضیح ندادم، این که موضوع در مورد این که موضوعات مختلف، مثلا شما زمینه کشاورزی رو فرمودین،
عرض کردم.
بله بله خواهش میکنم. ببینید ما تو هر زمینه‌ای که به زبان فارسی مطلب بنویسیم، فارغ از اینکه موضوع چیه، یه وجه اشتراکی تو همه اینا هست و اون خود اصول و قواعد زبان فارسیه دیگه.
بله.
شما یه مقاله فیزیک یا شیمی بنویسین یا کشاورزی بنویسین یا هر چیز دیگه‌ای بنویسین، به هر حال جمله های فارسی اونجا به کار بردین دیگه.
بله.
بنابراین این مشترک تو کار ویرایش.
بله.
یعنی من ویراستار میتونم یه متن فیزیک رو هم ویرایش بکنم تا اونجایی که مربوط به زبان فارسی میشه. اونجایی که وارد حوزه اصطلاحات تخصصی میشه اونجا دیگه کار من نیست. از اونجا به بعدش من نمیتونم دخالت کنم، من نمیتونم در مورد اصطلاحات تخصصی فلان رشته علوم تجربی نظر بدم وقتی کارشناس اون نیستم.
بسیار عالی، کاملا درست میفرمایید. به هر ترتیب این ویراستار و ویراستاری هم واسه خودش حرفای گفتنی و شنیدنی داره که توی یک برنامه نمیگنجه. خدمت شنونده عزیز عرض بکنم که اگر میخواید تنهایی یک ویراستار رو ببینین، خوبه که به رمان سال مرگ ریکاردو ریش نوشته ساراماگو مراجعه بکنی. شخصیت اصلی این کتاب خودش یک ویراستاره. خود ساراماگو هم که اینو نوشته خودش هم یک ویراستاره. به هر ترتیب گفته میشه که ویراستارا به نوعی تنها هم هستن، توی تنهایی خاص خودشون این کار رو انجام میدن. جا داره جام سفرزاده از بزرگای این حوزه هم یک یادی بکنیم، از استاد عبدالحسین آذرنگ، از استاد احمد شهدادی، استاد سید محمد دبیر سیاقی، استاد علی سرخجو، استاد حسن ذوالفقاری، استاد حسین معصومی همدانی، استاد حسن لاهوتی و استاد گرانقدر احمد سمیه گیلانی.
بله استاد گرانقدر احمد سمیه گیلانی که همین چند وقت قبل
ایشون
به رحمت خدا رفتن. بله روحشون شاد باشه.
روحشون شاد. اگه از قلم افتاده دوستان دیگه هم میتونید شما بفرمایید. جمع‌بندی بخوایم بکنیم، این که بفرمایید که پیشنهادتون برای دوستانی که به هر ترتیب میخوان وارد این حرفه بشن یا یک نگاه ویژه بهش داشته باشن چی هست، و موضوع نهایی هم اگر دارید در حدود یکی دو دقیقه ممنون میشم که جمع‌بندی بفرمایید.
بله اتفاقا میخواستم یه جمله کلیدی بگم، من این جمله رو همیشه تو کانالم میگم، تو کانال فضای مجازی که دارم میگم که ویرایش کار خوبیه.
بله.
ولی بیچاره کسی که فقط ویراستاره.
بله.
این جمله من به این معنیه که ویراستار نباید فقط متکی به کار ویرایش باشه، یعنی در واقع ویراستار مؤلف، مترجم و نویسنده تواناییه که حالا اومده میخواد ویرایش هم بکنه. در واقع به این صورته. خیلی‌ها وارد ویرایش میشن بدون اینکه اون مایه سواد و دانش و آگاهی و تسلط رو داشته باشن. زبان خارجی نمیدونن، عربی خوب نمیدونن. فقط یاد گرفتن که یه سری مثلا نشانه گذاری نقطه و ویرگول و علامت سوال و پرانتز و این چیزا، یا اینکه مثلا فعل رو اینجوری حذف می‌کنیم اونجوری حذف نمی‌کنیم. فکر می‌کنن این میشه ویرایش. برای ویراستار بودن شما خیلی باید باسوادتر از چیزی باشین که ممکنه فکر کنید.
خیلی خیلی متشکرم، خیلی ممنونم هستم از شنونده عزیز که با ما همراه هستن. رسیدیم به لحظات سخت دلتنگی و خداحافظی. طبق معمول خدمت شما عرضم که ما در این برنامه معرفی کتاب داریم. تا یادم نرفته عرض بکنم که به مطالعه کتاب نگارش و ویرایش استاد احمد سمیع گیلانی از انتشارات سمت، آیین نگارش و ویرایش جناب آقای قاسم صافی انتشارات سروشگان، و راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی اثری از آقای دکتر حسن ذوالفقاری نشر علم دعوتتون بکنم. جا داره از زحمات دوستان، همکاران و دستاندرکاران خوب این برنامه، مدیر محترم گروه اخلاق و زندگی، سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه، مسئول محترم هماهنگی، مدیر محترم روابط عمومی و صدا بردار محترم برنامه هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر به جا بیارم. در پایان ضمن تشکر مجدد بابت همراهیتون از سویدای جونم براتون بهترین ها را آرزومندم و خواهش میکنم مطالعه کتاب، رعایت قوانین، ورزش و لبخند فراموش نشه لطفاً. تا برنامه بعدی دلم مجدد براتون حسابی تنگ میشه. مراقب مهربونیاتون به شهرمون باشید. شب و روزگارتون با عشق. التماس دعا، خدا نگهد.
صدا آورد صدا، بزرگترین مسابقه استعدادیابی گویندگی و بازیگری رادیو در رادیوی تهران، فرصت بی‌نظیر شنیده شدن صدا و اجرای شما و قرار گرفتن در مسیری که سالها رویای آن را داشتید.
باعث خوشحالیه که یه همچی برنامه‌ای مشوق دوستان عزیزمون باشه و هنرمندان آماتور بتونن از اینجا گام‌های اولیشون آغاز کنن.
با داوری استادان برجسته رادیو، استاد بهروز رضوی، استاد علیرضا جاویدنیا و بانو مهرانا رزمارا.
این مس پر از حس بود، پر از لطافت بود. به صرف خواندن نباید پیش بره. لحظه به لحظه باید این احساس شنیده بشه، تغییر کنه، جان بگیره تا به اون جمله پایانی برسه که آقای تابان به زیبایی بازخوانی کردند و همگی شنیدیم.
آورد صدا تنها یک مسابقه نیست، یک فرصت درخشان برای شرکت کنندگان و یک کارگاه آموزشی بی‌بدیل رادیویی برای مخاطبان علاقمند به هنر فاخر گویندگی است. برای ثبت نام در آوردگاه رادیوی تهران، نام خود و نام برنامه را به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بفرمایید. آورد صدا.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین‌المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می‌کند. شاعران و علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسان‌های بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. که خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
دوپشتوک آوی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می کند. همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید جهانی. بیستم و 21 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.